استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است پارلمان پاکستان امروز در مورد تعیین صدر اعظم آینده تصمیم بگیرد. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین از حزب تحریک انصاف پاکستان دو نامزد برای کرسی صدارت معرفی شدند. رای گیری برای انتخاب صدر اعظم جدید پاکستان پس از آن صورت میگیرد که عمران خان با دریافت رای عدم اعتماد به روز شنبه از کرسی صدارت برکنار شد. عمران خان نخستین صدر اعظم پاکستان در تاریخ این کشور است که توسط رای عدم اعتماد از مقامش برکنار شده. او ادعا کرده که حکومتش در پی آنچه او دسیسه خارجی خوانده از میان برداشته شده است. یک وبسایت ایرانی به نام مشرق نیوز گزارش داده که هاشم رئیس، یک مقام معلی حکومت پیشین افغانستان، به تام سربازگیری در ایران بازداشت شده. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفته که در این گزارش در مورد سربازگیری توسط این مقام سابق افغان جزئیات داده نشده. اما وبسایت ایندیپندنت فارسی در 3 ماه عمل خبر داده بود که هاشم رئیس قصد داشت از میان مهاجرین افغان در ایران نیروهایی را جذب کند و به اوکراین بفرستد تا علیه روسیه بجنگند. هاشم رئیس والی جوزجان در حکومت پیشین افغانستان بود. یک مقام امنیتی طالبان در ولایت پروان میگوید که پس از یک درگیری مسلحانه، سردسته یک گروه اختطافچی با 3 از همراهانش امروز در ولسوالی بگرام بازداشت شده. محمد کامران عبیبی، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در پروان، بر رادیو آزادی گفت درگیری ساعت 8:30 صبح در یک محل تلاشی در نزدیک دروازه غربی میدان هوایی بگرام صورت گرفته. به گفته عبیبی در این درگیری یک عضو گروه اختطافچی زخمی شده که شامل بازداشت شده هاست. و انتظار می رود دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه میان امانوئل مکرون رئیس جمهور فیلین کشور و مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی در 24 اپریل برگزار شود. برآوردهای ابتدایی از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که دیروز برگزار شد نشان می دهد که مکرون با کسب 28 تا 29% آرا و لوپن با به دست آوردن 23 تا 24% آرا به دور دوم انتخابات رای یافتند. در مجموع 12 نامزد در دور اول انتخابات با هم رقابت کردند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. داشته ها این برنامه: سمیع سادات، جنرال اردوی پیشین افغانستان، گفته که انسجام قوای امنیتی و دفاعی پیشین افغان به زودی آغاز می شود. طالبان هم در این مورد واکنش نشان دادند. در مورد این اظهارات نظر یک آقای سیاسی را هم پرسیدیم که می گوید
یک میتونه که بخشی از یک جنگ روانی در مقابل حاکمیت طالبان باشد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
گاردین نگاه مختصر انداخته به روابط میان پاکستان و طالبان و نوشته که
از نگرانی یک مقام ارشد بریتانیایی در مورد مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف 6 دختران در افغانستان هم جزئیات خواهیم داد. پیام های شما در جریان امین برنامه نشر می شود.
همی کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشردوست میه، همی خود جای خود مصرف نمیشه.
بحث 25 دقیقه این هفته در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. بر شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، سمیع سادات، یک جنرال ارشد نظامی حکومت پیشین، گفته که روند بسیج نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین پس از عید آغاز خواهد کرد. سادات در یک پیام صوتی گفته که از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد برای به گفته از او نجات افغانستان استفاده خواهد کرد. او در صفحه رسمی فیسبوک خود این گزارش‌های پخش شده در این مورد هم تایید کرده. اما طالبان میگویند که هیچ کس توان مقابل شدن با آنها را ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به نظر می رسد که با گذشت هر روز درهای حل فصل سیاسی میان حکومت طالبان و مخالفانش در حال بسته شدن است. اخیراً شمار از افراد زیر نام‌های مختلف و در ولایت‌های گوناگون دست به مقاومت مسلحانه زدند، اما تازه‌ترین این رخدادها سخنان سمی سادات، یکی از جنرالان ارشد نیروهای مسلح سابق افغانستان است که می‌گوید آنها مکلفند برای آزادی افغانستان دست به کار شوند. آقای سادات در یک پیام صوتی که بیشتر خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری سابق بود، مدعا شده که طالبان به خواست دشمنان افغانستان برای فرار کادرها و تخریب زیرساختها عمل کردند. آقای سادات تاکید کرده که پس از عید روند بسیج نیروهای امنیتی و دفاعی آغاز خواهد شد.
خپل د وطن لپاره به عملی اقدامات
ما برای کشورمان گام‌های عملی خواهیم برداشت. در این گام‌های عملی فعالیت سیاسی جنبش مدنی و فعالیت مسلحانه وجود دارد. متاسفانه ما چاره نداریم. طالبان ما را مجبور کرده است تا اسلحه به دست گرفته و کشورمان را با زور اسلحه آزاد کنیم.
جنرال سمی سادات چندین سمت نظامی کلیدی را در زمان نظام جمهوری بر عهده داشت که آخرین ماموریتش مسئول عمومی امنیت کابل بود. وی همچنین فرمانده قول اردوی میوند و رئیس قوای خاص اردوی ملی بود است. اما طالبان در واکنش به اظهارات آقای سادات گفتند که اگر این گونه افراد از عفو عمومی استفاده نکنند و دست به کاری بزنند، با موضعی سخت روبرو خواهند شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر آزادی گفت:
دست غیر آسان به هر چطور
این خیلی آسان است، هر کسی میتواند ادعا داشته باشد، اما واقعیت این است که در افغانستان هیچ جایی برای پیوستن به مخالفان و یا همدردی با این جبهه وجود ندارد.
از شکل گیری یک جنبش جدید ضد طالبان در حال سخن زدن می شود که جبهه مقاومت ملی و برخی دیگر از مقاومتگران در شمار از بخش های مختلف افغانستان در حال جنگ با طالبانند. چند پیش سیگار گزارش داد که شمار از کماندوهای پیشین نیروهای مسلح افغانستان با جبهه های زد طالبان پیوستند.
اظهارات سمی سادات، جنرال اردوی پیشین افغانستان، شنیدین. سمی سادات چند هفته پیش در مصاحبه با افغانستان انترنشنال گفته بود که او از افغانستان به دبی رفت و سپس به شهر برمنگم بریتانیا منتقل شده. همین اظهارات تحلیل هم کردیم در گفتگوی تلفنی که ساعت پیش با محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی داشتم. در نخست ازش پرسیدم که از بود امنیتی اظهارات به چی معنا؟ او برایم گفت:
ما فکر میکنم که یک میتونه که بخشی از یک جنگ روانی در مقابل حاکمیت طالبا باشه، چنانچه تا فعلا هم چنین چیز را ما ندیدیم. یعنی اینطور محسوس نمیشه که گویا یک مقاومت بسیار جدی علیه حکومت طالبا موجود بوده باشه، ولی این دور از احتمال هم نیست. میتونه در آینده بخاطر زیکی عمل کردهای طالبان طوری است که خود به خود ایجاد مخالفت چی در بین قماندانان سابق، چی در بین مخالفین نظام طالبانی و هم چی در بین مردم، و هم این مربوط میشه به تضادهای منطقوی که در بین کشورها موجود است. ما زیادتر تمام تحرکات آینده را در افغانستان مربوط به حوزه های بیرون از افغانستان میبینم.
به تازگی جبهه مقاومت هم گفت که اینا در حال انسجام نیروهای خود هستند و جبهه آزادی هم اعلام موجودیت کرده، و اکنون اظهارات سمی سادات در واقع ایام نشان دهنده چی است؟ وضعیت افغانستان ایام به کدام مسیر سوق میته؟
چیزی که در افغانستان ارزان است او عبارت از سرباز است. یعنی شما بسیار با پول کم سربازگیری کرده میتونین و امکانات تجهیزات نظامی است. و اگر در عقب همین جبهاتی که به نام این و به نام آن موجود نهند، دستای بیرون و پول بیرونی و امکانات بیرونی موجود باشه، بخیل که اینا میتونند که جنجالای را بر نظام طالبا وجود دارن.
اما استاد، طالبا ادعا میکنن که با آمدنشان به قدرت جنگ تمام شده، اما اخیراً ما شاهد ناامنی های بودیم، مثل انفجار در سرای شاهزاده یا در پل خشتی. این نوع اظهارات یا این نوع شکلگیری جبهه مخالف چقدر میتونه به طالبان درد سر بیشتر ایجاد کنه؟
تا طالبا میگن که ما امنیت آوردیم، خب امنیت به این آوردن که بخاطر از یک سابق که امنیت نبودم عامل نامنی خود از امینا بود. این امینا کسایی بودن که را را قطع میکردن، انرژی را قطع میکردن، انفجار میکردن، پلا را میبرندن، به مکاتب حمله میکردن، به شفاخانه حمله میکردن. اینی خود از اینا بود، چون خود از اینا آمدن امروز در قدرت دیگه عبدیت خود طبیعی است که دیگه این کنال چقدر نیرو شکل میگیره که مخالف از این آمن بکنه. این دیگه یک مدت را وقت را در بر میگیره تا که ایرمی نیروها شکل بگیره و عملا بر علیه از اینا مثلا دستمکار شوند.
محمد ایسا قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مارکس پوتزل سفیر جرمنی بر افغانستان در قطر از طالبان خواسته که درباره بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم پاسخگو باشند. آقای پوتزل این درخواست در دیدار خود با سهیل شاهین نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر بیان کرده. ای که آقای شاهین در پاسخ چی گفته در این گزارش میشنویم.
نزدیک به 8 ماه است که طالبان بدون هیچ دلیل موجه مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند. اما این موضوع هر روز در سطح داخلی و جهانی محکوم می شود. مارکوس پوتزل سفیر آلمان در افغانستان اخیراً از طالبان خواسته است تا مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را باز کنند. آقای پوتزل این درخواست را در دیدار دیروز خود با سهیل شاهین نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر بیان کرده. آقای شاهین به رادیو آزادی گفت که سفیر آلمان در افغانستان به او گفته است که می داند طالبان نگفت تحصیل دختران مطلقاً ممنوع است، اما مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم کی باز خواهد شد؟ اما آقای شاهین به این پرسش پاسخ تکراری داده است.
این موضوع به امر رسانی رهبری و تکمیل طرح جامع تعلق دارد. هر وقت امر شود مکاتب باز خواهد شد.
پیش از این وزارت معارف طالبان گفته بود تصمیم بستن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را ملا هبت الله اخوندزاده رهبر آنان گرفته. با تمام این اوصاف هر روز افغان‌ها از افغانستان و خارج از کشور و همچنان خارجی‌ها از طالبان می‌خواهند که دختران افغان را از حقوق مشروعشان محروم نکنند. به عنوان بخش از کارزار حق‌خواهی، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان مستقر در پرتغال شب گذشته یک مسابقه دوستانه در باشگاه بنینس برای افتتاح مکاتب دخترانه در افغانستان برگزار کردند. روی لباس ورزشکاران شرکت کننده در این بازی شعار مکاتب دخترانه را باز کنید نوشته بود. سمیرا کریمیار یکی از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان و رئیس روند خط 3 برای رادیو آزادی گفت که هدف آنها از این بازی این بود که به جامعه جهانی نشان دهند که دختران افغان با چه بدبختی روبرو هستند.
به خاص ما از جامعه جهانی از حقوق و بشر و اداره اروپا ای است که مکاتب برایشان باز بکنند و اونا را وقت بدن و با مشارکت سیاسی آب نان کن و اونا داده شود.
همچنان کارزار گسترده در شبکه های اجتماعی برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم به راه افتاده که هر روز از طریق هشتگ های مختلف از طالبان خواسته می شود که به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر چند خبر اقتصادی را خواهید شنید. اما اکنون در مهمترین های جهان، مقام های بریتانیایی گفتند که آتشبری نیروهای روسی در مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین ادامه داره. از سوی دیگر نیروهای اوکراین خود را در برابر تهاجم گسترده آماده می کنند، چون که روسیه جنرال کارکشته را برای پیش برده تهاجمش به اوکراین گماشته. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده. از مصطفی جان در آغاز می پرسم که از جنگ در شرق اوکراین بیشتر چی می داند؟
وزارت دفاع بریتانیا از ادامه حمله های نیروهای روسی در شرق اوکراین خبر داده. مقام های این وزارت گفتند که نیروهای روسی و آتشباری در مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین ادامه دادند. اما مقاومت نیروهای اوکراینی همچنان ادامه داره. مثلا گفته شده که نیروهای اوکراینی چند حمله را عقب زدند، چند تانک و تجهیزات نیروهای روسی را هم تخریب کردند. استخبارات نظامی بریتانیا گفته که روسیه در گذشته سلاح‌های حاوی ماده کیمیایی فسفورس در منطقه دونتسک کار گرفته و حال این نگرانی ایجاد شده که ممکن است در آینده نیز از این اسلحه در شهر ماریوپول اوکراین هم استفاده بکنه. جنگ در شهر بندری ماریوپول شدیدتر شده. مقام‌های بریتانیایی گفتند که کارگیری روسیه از بمب‌هایی که از راه دور هدایت نمیشن قطر افزایش تلفات غیر نظامی را بالا میبرند. اما این گزارش را نمیتوان به گونه مستقل تایید کرد. نیروهای روس گفتند که اکنون بیشتر به شرق اوکراین متمرکز شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای روسی در مناطق مختلف اوکراین از جمله در کیف و سومی با مقاومت شدید برخوردند و مجبور به عقب نشینی شدند.
آیا حمله های بیشتر در راز فراتر از شرق اوکراین؟
می دانیم که روسیه به تازگی جنرال مجرب را در جنگ اوکراین گماشته. جنرال الکساندر دوورنیکوف 60 ساله است و در سالهای دهه 90 در چچن بود و در سال 2015 اولین فرمانده روسی بود که عملیات نظامی در سوریه را رهبری میکرد. حال کارشناسان معتقدند که ممکن است که روسیه در چند روز آینده حمله های تهاجمی گسترده‌ای را در شرق اوکراین آغاز کنه. نیروهای اوکراینی هم گفتند که در حال آمادگی هستند. شرکت تکنولوژی مکسر دیروز تصویرهای ماهواره‌ای را منتشر کرد که نشان میده که کاروان نظامی نیروهای روسی به طول تقریبا 13 کیلومتر به سمت منطقه دونباس در حرکت است. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ممکن است که این کاروان نظامی روسیه به سمت شهرک در منطقه خارکیف تحت کنترل نیروهای روسی برود و این شهرک در نزدیکی دونتسک و لوهانسک موقعیت دارد.
مصطفی صدیقی بود از تازه ترین ها در جنگ بین روسیه و اوکراین جزئیات میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت غزنی از عدم فعالیت 50% کارخانه های تولیدی در این ولایت خبر می دهد. عبدالمتین قلندری رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت به دلیل تحریم های بانکی، نبود پول و عدم فعالیت درست بانک ها این کارخانه ها از فعالیت باز ماندند. آقای قلندری می گوید قبلا این کارخانه ها در بخش های مانند تولید مواد غذایی، مواد شوینده، تولید ظروف پلاستیکی و مواد ساختمانی فعالیت می کردند که حالا 50% آنان از فعالیت باز ماندند. هرچند آقای قلندری در مورد ارقام دقیق کارخانه های تولیدی جزئیات نداد، اما گفت که با غیر فعال شدن این کارخانه ها صدها تن بیکار شدند. وی میگوید آنان این مسئله را چندین بار با مسئولان طالبان در میان گذاشتند، اما با وجود وعده های زیاد تاکنون مشکلاتشان حل نشده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از تکمیل شدن کار بازسازی و جغل اندازی سرک میان ولسوالی بنگی و شهر طالقان ولایت تخار خبر میدهد. حمیدالله مصباح سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این سرک با هزینه 3 میلیون افغانی از سوی ریاست فواید عامه و یک شرکت ساختمانی خصوصی ساخته شده است. آقای مصباح میگوید در جریان کار بازسازی و جغل اندازی این سرک برای باشندگان محل به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه های کاری فراهم شده بود. وی افزود با تکمیل شدن کار ساخت این سرک مشکلات ترانسپورتی باشنده های محل حل می شود. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 90 پول، 1 یورو 97 افغانی و 24 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 81 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 88 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را همراهی میکنین. مطالعات دیگر برمیگردم. دی بخش برنامه با سلطان محمد سربر بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده من سلطان محمد سرور با شما هستم و از اینها بیشتر خواهیم شنید. مردم میپرسند که چرا رهبر طالبان هنوز نه میان مردم ظاهر شده و نه کدام ویدیوی یا پیام صوتی از وی نشر شده.
امیرالمومنین چه دوی مشر دی
باید رهبر که رهبر آنان است باید ظاهر شود، امرای مردم روبرو بنشیند، گپ بزند، مشکلات و پیشنهاداتشون را بشنود.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
الو سلام علیکم. همین کمک هایی که از جامعه جهانی است که شورای بشر دوست میه، همین خود به جای خود مصرف نمیشه.
اما قبل از همه همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به جنجال سیاسی عربان در پاکستان و پیامدهای احتمالی آن توجه کرده. پارلمان پاکستان در رأی‌گیری اوایل صبح روز یکشنبه عمران خان را از کرسی صدارت پاکستان سلب صلاحیت کرد. گاردین نگاه مختصر انداخته به روابط میان پاکستان و طالبان و نوشته که عمران خان نسبت به بسیاری از رهبران خارجی از طالبان در مورد موضوعات مربوط به حقوق بشر کمتر انتقاد می‌کند. در ادامه می خوانیم که در حال حاضر طالبان با بحران بشری، مشکل اقتصادی و انزوای بین المللی روبرو شدند. در مطلب آمده که با توجه به این موارد به نظر می رسد که فعلا قطر به عنوان مهمترین شریک خارجی در افغانستان باشد، جایگاهی که به نوشته گاردین زمان از آن پاکستان بود. برخی از کارشناسان امور سیاسی به رادیو آزادی گفتند که عمران خان از حامیان طالبان بود و نبودش در قدرت بر اوضاع روان در افغانستان بی تأثیر نخواهد بود. برخی دیگر به این باورند که اردوی پاکستان اغلب سیاست خارجی پاکستان را تعیین میکند، نه کارگزاران حکومت‌های ملکی. اما گاردین نوشته که اظهارات علنی و تند عمران خان بر بعضی از روابط کلیدی تأثیر گذاشته بود. به طور مثال عمران خان از ایالات متحده انتقاد میکرد. او اتهام وارد کرده که آمریکا در تبانی با برخی از احزاب در پاکستان سعی کرده که حکومت او را براندازد، اما واشنگتن این اتهام ها را نادرست خوانده و رد کرده است. برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند که پوانتون مریلند و شمار از پناهجویان افغان به طور موقت جای برای بودباش فراهم خواهد کرد. گفته شده که این نهاد آموزشی در همکاری با یک مؤسسه مددرسانی بین‌المللی می‌خواهد که 25 افغان را اسکان دهد. روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارش نوشته است که برخی از خانواده‌های افغان ظرف چند هفته دیگر روند جابجایی‌شان در محوطه انتون مریلند را آغاز خواهند کرد. در مطلب به نقل از مقام ها همچنان گفته شده که قرار است که پناهجویان افغان تا یک سال در آنجا به سر برند. این افغان ها به تازگی وارد امریکا شدند. اما مقام های پوانتون در مورد این که پناهجویان مشخصا در کجا به سر خواهند برد تبصره نکردند. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست پارسال، ایالات متحده ده ها هزار افغان را به مناطق مختلف از جمله منطقه واشنگتن منتقل کرده است.
از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 8 ماه می‌گذرد، اما ملا هبت الله آخوندزاده تا هنوز در بین مردم نیامده و نه هم صدا یا تصویر از او پخش شده. طالبان چند بار ادعا کردند که رهبرشان به برخی از ولایت‌ها سفر کرده، اما برای اثبات این ادعای خود هیچ گونه اسناد ارائه نکردند. اکنون پرسش اینجاست که ملا هبت الله چرا در بین مردم نمی‌آید؟ در این مورد خواست مردم چیست و آیا یک بار دیگر افغانان از حق اساسی خود که انتخاب زعیمشان از طریق رای دادن است محروم می شوند؟ تلاش شده تا در این گزارش به این پرسش ها پاسخ داده شود.
ملا هبت الله رهبر طالبان کجاست؟ پرسشی است که سالها مطرح می شود، اما در 8 ماه اخیر نسبت به هر زمانی بیشتر پرسیده می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان 3 فرمان از نشانی ملا هبت الله آخوندزاده پخش شده، اما در هیچ یک از فرمانهای او امضا دیده نمی شود و نه هم گفته می شود از کجا نشر شدند. افزون بر این طالبان می گویند رهبرشان به کندهار، هلمند، هرات، فرا و اروزگان سفرهایی داشته و با مسئولان محلی، عالمان دین و بزرگان دیدار کرده است. اما از این دیدارهایش هم هیچ ویدیو، عکس و حتی صدای رسانه‌ای نشده. پرسش اینجاست که چرا هنوز هم رهبر طالبان در مقابل مردم حاضر نمی شود؟ جواب ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این پرسش ها ساده و تکراری است. او به رادیو آزادی گفت:
اسلامی مرد زعیم امیر دیر.
در مورد زهر شدن زعیم امارت اسلامی باید همین قدر بگویم که در وقت مناسب این کار خواهد شد. طبعا شرایط فعلی کمی از شرایط قبلی فرق می کند.
اما مردم می گویند طالبان چندین بار وعده کردند که رهبرشان به زودی ظاهر می شود و این وعده را عملی نکردند. مطیع الله شهاب فعال مدنی می گوید خدمات حکومتی به گونه شکننده جریان دارد. در شرایط فعلی و حکومتداری خوب نیاز است که رهبر طالبان به نگرانی های مردم جواب بگوید.
امیرالمومنین چه دوی مشر دی
باید امیرالمومنین که رهبر آنان است باید ظاهر شود، همراه مردم روبرو بنشیند، گپ بزند، مشکلات و پیشنهاداتشان را بشنود و وضعیت را از نزدیک مشاهده کند. یک جا با سیاستمداران سیستم حکومتداری افغانستان را بسازد.
برای سیستم لاورقوی
روح الله تلاش باشنده کابل میگوید:
با در نظر داشت شرایط کنونی بهتر است که رهبر گروه طالبان در مقابل مردم حاضر شود، در حضور رسانه ها حاضر شود و به گونه مستقیم به نگرانی ها و پرسش های مردم پاسخ ارائه کند.
او این پیشنهاد را هم کرد که اگر نظر به چالش های رهبر طالبان در مقابل مردم حاضر نمی شود، کم از کم نمایندگان مردم را نزد خود بخواهد. اما این گونه هم ادعا می شود که رهبر طالبان زنده نیست. بعد از نظام جمهوریت بعضی گزارش های استخباراتی نشر شدند که گویا رهبر فعلی طالبان زنده نیست، اما این گزارش ها رسما تایید نشدند. نجیب آزاد یکی از سخنگویان پیشین ریاست جمهوری پیشین و مسئول جنبش باور گفت:
ما فکر میکنم که موجود نیست، وجود نداره یا زنده نیست و در گذشته هم در چند ماه گذشته هم بعضی از راپورها به نشر رسید که به اساس آن راپورها ادعا شد که شخص به نام ملا هیبت الله زنده نیست دیگر.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکید میکند که رهبر آنان زنده است. علاوه بر این طالبان وعده کرده بودند که هرچه زودتر به خاطر حل مسائل کلان یک شورا تشکیل می‌دهند که با گذشت 8 ماه تا هنوز هم موفق نشدند. سید اکبر آقا از مسئولان پیشین طالبان می‌گوید به دلیل فشارهای خارجی و مسائل داخلی طالبان نتوانستند به زودی این شورا را تشکیل دهند.
در این مورد من فکر نمی کنم طالبان به این خلاص نمی شوند که آنها از هر قوم و از هر طبقه مردم را بخواهند و یک شورای داخلی را تشکیل دهند، اما این نیاز است.
پرسش دیگر این است که در این عصر حاضر قرن 21 یک نفر می تواند در مورد تمام موارد به تنهایی این گونه تصمیمی بگیرد که وابسته به سرنوشت همه مردم باشد؟ اخیراً عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت امر بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم از سوی ملا هیبت الله رهبر طالبان داده شده است، آنچه واکنش های منفی گسترده به سطح داخلی و خارجی را در پی داشت. گرفتن این تصامیم این نگرانی را به میان آورده که در مورد آینده افغانستان تمام تصامیم را تنها یک نفر میگیرد، کسی که تا هنوز در مقابل مردم هم حاضر نشده. با وجود این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید در حکومت آنان هر اداره مسئولیت امور خود را دارد، اما تصامیم بزرگ از سوی مقام رهبری آنان گرفته می شود.
مرجع تصمیم گیری تصمیمات بزرگ یکی است. در امارت اسلامی هم این گونه است که مقام امیر صلاحیت قاطع تصمیم گیری های کلان را دارد.
این نگرانی هم وجود دارد که شاید افغانان در دراز مدت از حقوق خود یعنی حق رأی دادن و تعیین کردن زعیم خود بی بهره شوند، همان گونه که طالبان در دور نخست حاکمیت خود بدون گرفتن نظر مردم حدود 4.5 سال همین گونه یک نظام ساخته و بر افغانان حکومت کردند.
و در پایان این مجموعه میرسیم به پیام‌های شما عزیزان.
پیام‌ها و نظریات شما.
الو سلام علیکم. همین کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه همین خود جای خود مصرف نمیشه. همین رحمت زورمندان را اینجا مقصر طالبان نیست، طالبان دخیل نیست در این قضیه، فقط همین زورمندا، همین خائنای سابق، همین رئیس گذر، همین رئیس کوچه اینا میبره همین فقیرای بیچاره در بدر به یه جای به نام شنده که کمک میه دیگه یه جای.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی، من احسان الله پاشکتایی روزی جنگ 13/97 از ولایت تاخر ولسوالی داشتخاله قریه یغنظر می باشم. چند بار کمک آمد، رئیس و خزانه‌دار قریه طرفداران و پدر و برادر و ازنای خود را لیست گرفته و توازین میکنم و مرا در لیست ندرسم و از کمک ها نمیدین. شکایت مرا به گوش مسئولین برسانید. با احترام.
پیام شما نظر شماست.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است پارلمان پاکستان امروز در مورد تعیین صدر اعظم آینده تصمیم بگیرد. یک وبسایت ایرانی به نام مشرق نیوز گزارش داده که هاشم رئیس، یک مقام محلی حکومت پیشین افغانستان، به تام سربازگیری در ایران بازداشت شده. یک مقام امنیتی طالبان در پروان گفته که پس از یک درگیری مسلحانه، سردسته یک گروه اختطافچی با 3 تن از همراهانش امروز در ولسوالی بگرام بازداشت شدند و انتظار می رود دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه میان امانوئل مکرون رئیس جمهور فیلی این کشور و مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی در 24 اپریل برگزار شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، تشکر از امرویتان با ما امروی ما باشین، با ما بمونین تا لحظات دیگر. بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی را با هم یک جا آغاز می کنیم.
25 دقیقه
توقعی ما و مردم
هم نیروهای امنیتی افغان بزرگان
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته
باز هم سلام و روزتان بخیر. شنونده های کمین اکنون با ما پیوستن، فرشته نگاستم میزبان امروز بحث 25 دقیقه یفته از رادیو آزادی. در این بحث به آخرین تحولات سیاسی در همسایگی افغانستان یعنی در پاکستان میپردازیم. در این بحث بیشتر روی ازی تمرکز میکنیم که رفتن عمران خان از کرسی صدارت پاکستان چی پیامد داره با حکومت طالبان در افغانستان داره. در 9 اپریل یعنی شنبه که گذشت پارلمان پاکستان با عمران خان رای عدم اعتماد داد که منجر به برکناری او از سمت صدر اعظم شد. در جریان پس از چاشت امروز به وقت محل قرار است رای گیری دیگر در پارلمان پاکستان صورت بگیره که بر اساس آن یکی از دو نامزد به کرسی صدارت به عنوان صدر اعظم پاکستان معرفی میشه. این دو نامزد از حزب اپوزیسیون شهباز شریف است و از حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان شامحمود قریشی. اما سوالی جاست که یمه تحولات سیاسی بر افغانستان چی تاثیر به جای خواهد ماند. برخی از آگاه‌ها به این باور هستند که حکومت طالبان با رفتن عمران خان یک آمی و دوست نزدیک خود از دست داده. آیا میمانای امروز بس 25 دقیقه دمی مورد چی نظر دارن؟ احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی که قبلا به عنوان دیپلمات در پاکستان هم کار کرده یکی از میمانای بس امروز ماست. همچنان یحیی چاوش کارشناس دیگر مسائل سیاسی را با خود در این بحث دارم. سلام به شما، تشکر که در این بحث با ما هستین. در آغاز از سیدی صاحب اولتر میپرسم که جنجال سیاسی روان در پاکستان چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا پاکستان در جنجال گیر مانده که دیگه به حمایت از طالبا کمواره متهم با آن است دست خواهد کشید؟
خدمت شما، شنونده های شما، مهمان گرامی شما، آقای چاوش شخصیتی دانشمند و همه کسایی که صدای ما را میشنوند، سلام عرض ادب دارم. ای که عمران خان طلب اعتماد شده و در گذشته سرش بحث نمیکنیم، از امروز شروع میکنیم. امروز بعد از وقت، بعد از ظهر امروز، اعضای پارلمان پاکستان بین دو کاندید یعنی شهباز شریف و شامحمود قریشی رایگیری میکنند که پیروزی شهباز شریف مطلق است بدون قید و شرط. اما شهباز شریف امروز که وقتی که رئیس نخست وزیر انتخاب میشه همزمان باید حلف وفاداری یاد کنه. بعد از حلف وفاداری مجبور است کابینه ای را تا فردا دیگه فردا اعلان کنه که در طول تاریخ پاکستان بزرگترین کابینه و پر ائتلاف ترین یعنی پر جنجال ترین کابینه است. یعنی بعد ائتلافی چنین است. از حزب نواز شریف یا حزب مسلمی که نواز شریف 12 وزیر، از حزب مردم پاکستان 7 وزیر، از جمعیت علمای مولوی فضل الرحمن 4 وزیر، از جنبش مهاجر قومی 2 وزیر،
از اختر منگل یونوچی احسان داور یک تعداد احزاب قوم پرست دیگر یک یک وزیر در کابینه خواهد بود. تعداد وزیرا تقریبا به 30 نفر میرسه که در طول تاریخ پاکستان همچو کابینه نبود. دوم تقسیماتی که صورت گرفته، وزیر اعلی صوبه سرحد یا پختونخوا از فضل رحمان خواهد بود، وزیر اعلی سند از حزب نواز شریف خواهد بود، وزیر اعلی پنجاب، وزیر اعلی کراچی یا مثلا سند او از حزب مردم خواهد بود، کویته از پختونخوا خواهد بود. بی اساس یک ائتلاف بزرگی و وزیر خارجه از اینا حتما آقای بلاول بوتو خواهد بود که اولین تجربه ماموریتی که تا حالا تجربه ندارد. حالا برمیگردم به سر مسئله افغانستان. طی 8 ماهی که طالبان در قدرت بودن، بهترین لابیگری طالبا عمران خان و شاه محمود قریشی بودن. یعنی به اصطلاح از مادر و از پدر برای طالبا بروانتر بودن، در سطح ملی و بین‌المللی لابیگری کردن، حتی دو مرتبه کنفرانس کشورهای اسلامی را ظاهر کردن، تحفه‌های دادن به وزیرای خارجه به خاطر منافع طالبان و رسما شناختن. بعد از این کابینه که ساخته میشه، ائتلافی که ساخته میشه، بنان طالبان در حال حاضر مانند شاه محمود قریشی وزیر خارجه، عمران خان نخست وزیری، به خاطر لابیگری، به خاطر حمایت ندارن در حال حاضر. بنان سیاست‌های بعدی بعداً تعیین میشه که باز در چانس بعدی گپ بزنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما سیدی صاحب، لطفا همراه ما بمانین. یحیی چاوش صاحب با خود دارم، سلام به شما، تشکر که دی بس با ما هستین. اما طور که سیدی صاحب هم گفتن، طالبا گفته میشه که یگامی بزرگشان عمران خان بود، از دست دادن. شما چی فکر میکنین که روی کرد صدر اعظم جدید پاکستان هر کسی که باشه، چی شهباز شریف که گفته میشه به احتمال قوی صدر اعظم جدید شوه، یا شاه محمود قریشی که باز هم از تحریک انصاف پاکستان است، در برابر افغانستان چی خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، سلام به جناب سیدی صاحب و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. من فکر میکنم که یک فصل جدیدی از مناقشات تند در پاکستان رقم خواهد خورد و شروع خواهد شد. برای از این که در پاکستان امروز یک چیزی که بعد از تأسیس پاکستان روشن شد، این روشن شد که بگه پاکستان یک کشور آزاد و مستقل نیست، سیاست های از بیرون دکته میشه، گرچه یه در گذشته هم روشن بود، ولی این دفعه علنی شد، این کاملا رسانه‌ای شد، این کاملا در سطح جهان یک صدر اعظم اعلان کرد که به خاطر از این که ما از سیاست‌های آمریکا پشتیبانی نکردم، در مسئله اوکراین برطرف شد و یک موضوع مسلم است. میایم سر مسئله روابط پاکستان با افغانستان، به خصوص با تحریک طالبان چی خواهد بود. همونطور که دوست گرامی ما جناب سیدی صاحب با جزئیات مسئله را گفتن، من فکر میکنم که روابطی که تا فعلا تا این سرحد کوشش میشد هم از طرف تحریک طالبان تبلیغ میشد و هم از طرف پاکستانی ها که دو کشور بسیار دوست هستند، روابط بسیار دوستانه و نزدیک دارند، و جنجال های هم که در نظامی ها در سرحدات افغانستان، ببخشیم در داخل افغانستان ایجاد میکردند، تحرکات راکت پرنی هایی که در داخل افغانستان صورت میگرفت، به شکل از اشکال این خونسا میشد و گویا یا نادیده گرفته میشد یا جزئی تصور میشد. امروز ما در شرایط قرار داریم که هر زمانی که از گپ از پاکستان میشه، هر افغان ما پیش از این حق کتاب باز میشه، یک بندازی یک کتاب گپ داره راجع به پاکستان، راجع به مناسبات پاکستان و افغانستان. چرا؟ روابط در منطقه در حال شکل گیری بود، اتحاد کشورهای در منطقه در حال شکل گیری بود، بخصوص در چوکات سازمان شانگهای، و ای به مذاق غرب، به مذاق کشورهای غربی نبود. پاکستان که توقع داشتن که همون قسم که خود از او ایجاد کرده بودن، در ایجاد از او، در رهبری اردو از او، در قوای مسلح پاکستان نقش داشتن، به هیچ صورت نمی گذارن و توقع از این ندارن که هیچ وقت پاکستان لغزش کنه و
مکمل از شنگ قرب خطا بخوره و بیای در حیطه سیاسی روسیه، چین و کشورهای
اما چاوش سر بله ببخشین سوال بله. من مشخصی است که صدر اعظم که امروز تعیین میشه اگر شهباز شریف میباشه رهبر حزب مسلم لیگ نواز، او امو رقم آمی طالبا خوانده خواد شد مثل که عمران خان خوانده میشد؟
ممکن روابط خود با طالبا داشته باشه و نمود کنه که آمی طالبا هست، چون این به شکل انوی در گذشته در طول 4 سال ببخشین 43 سال این پاکستان همیشه از گروپ های اینمی فوندمنتالیسم بگین، افراطی بگین، مذهبی بگین که ریشه از جو مکاتب از جو جای رشد و نشونمای از جو پاکستان بود و بعدا بر افغانستان حاکم شدن مثل تنظیم های جهادی و بعدا طالبا و اینا، و فکر میکنند که باید همیشه تسلط بر اینا داشته باشند به شکل از اشکال
بله،
یا به روابط یا خوب یا به خوشی یا به ناخوشی، به هر صورت کوشش میکنند که تاثیرگذاری خوده باید باشه.
سلامت باشین، لطفا شاوش صاحب امرای ما بمانین، بس حتما با شما هم ادامه میتیم. سیدی صاحب شما گفتین که عمران خان بزرگتری عامی طالبا بود، طالبا تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدن، رفتن عمران خان از کرسی صدارت پاکستان این وضعیت چقدر برای طالبا بیشتر دشوار ساخته به نظر شما؟
عمران خان نخست وزیری بود که تقریبا در پارلمان با احزاب خرد و کوچک اختلافی داشت، اکثریت داشت. حکومتی که امروز یا فردا در پاکستان تحت رهبری شهباز شریف ساخته میشه از یک ائتلاف بزرگیه. در طول تاریخ و در طول سیاست کسانی که الفبای سیاست میفهمن، حکومت‌های ائتلافی بسیار شکننده است و عمرشان نسبت به حکومت‌های یک حزبی کوتاه‌تر است. من باور دارم که حکومت نواز شهباز شریف در چالش‌های داخلی خود نسبت به چالش‌های بیرونی باید زیادتر دست و پنجه نرم کنه، مخصوصا که حال جنگ سرد بین چین و آمریکا، بین روسیه و آمریکا وجود داره و اون هم در قضاای پاکستان. اگر شهباز شریف بخواهد که سیاست حمایت چین و روسیه را ادامه بده، مانند که با سرنوشت عمران خان آمریکا بازی کرد، با سرنوشت شهباز شریف هم میتونه بازی کنه. اگر یک شبه تمام هست و بود خود را به دامن آمریکا بندازه، سیاست‌های اقتصادی چین و روسیه میتونه پاکستان خرد و خمیر کنه. بنابراین توازن نگاه کردن به این سیاست‌ها کاری دشواریه. اما باور می است که بعد از این پیشتر در قضای افغانستان عمران خان و شاه محمود قریشی از دیدگاه خود و از دیدگاه فاندمنتالیستی که داشتن به طالبان نگاه کردن. بعد از این شاید شهباز شریف زیادتر دیدگاه کشورهای غربی را در مورد افغانستان آینه قدمای خود قرار بده، آینه قدمای خود قرار بده. اما سیاست اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داخلی پاکستان اونقدر برانزا است که پاکستان دیگر نمیرسه که به سیاست افغانستان سرنوشت تعیین کنه. حتی اتهاماتی وجود داره که شاه محمود قریشی 2 مرتبه که جلسه OIC و کشورهای وزرای خارجه را دایر کرده، تعدادی از وزرای خارجه کشورها را به خاطر حمایت از طالبان یک دلار رشوت داده، شما از طالبان حمایت کنید. بنابراین بعد از این فکر میکنم که حکومت پاکستان حال اجالتا عمران خان ممنوع الخروج کردن، شاه محمود قریشی رئیس مجلس، معاون مجلس در دراز مدت، حتی رئیس جمهور را اینا میخوان مورد مجازات قرار بده. یعنی پاکستان بعد از این گرفتار چالش ها و بحران های داخلی خودش تا سرحد جنگ داخلی.
بله، تشکر از شما سیدی صاحب، لطفا امرای ما باشین. بحث 25 دقیقه را از رادیو آزادی میشنوین. من فرشتن نگاه هستم، میزبان شما. امرای ما احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان در این بحث هستن، و همچنان امرای ما یحیی چاوش، کارشناس مسائل سیاسی با ما هست. چاوش صاحب از شما میپرسم، طالبان تا هنوز واکنش در مورد تحولات اخیر سیاسی در پاکستان نشان ندادن، چیز نگفتن، اما چقدر به نظر شما طالبان از این وضعیت در پاکستان نگران هستند؟
ببینید طالبان و فکر میکنم جدی از این وضعیت نگران خواهد بودند و نگران هستند. طالبان همیشه این مطلب یادآوری کردن که هر تغییری که در داخل پاکستان میایه جنگ میشه، آرومی میشه، کسی پس میشه، پیش میشه، کار داخلی پاکستانه. این همیشه بعدا هم طالبان گفر خواهد گفتن. ولی ببینید در اولین روزایی که این تغییر در پاکستان در حال صورت گرفتن است، جنرال پاکستانی در سرحد در خط دیورند اونجا زخمی میشه، تیارشان مورد حمله فیل قرار میگیره که تجاوز شروع شد. یعنی مداخلات نظامی دست نظامی های پاکستان، دست باز نظامی های پاکستان وضعیت را متشنج میسازه و این پلان است که باید متشنج بسازه. با این منظور تغییر میایه، با این منظور تغییری در پاکستان میایه که وضعیت افغانستان باز باید بالات ملتهب وجود داشته باشه. گروهایی که فعلا مورد علاقه غرب است در داخل افغانستان و یا حمایت کردن، حمایت میکنن، در گذشته حمایت کردن و اینار فعلا هم باید یا پس منظم شه، تنظیم شه و فشار بالای طالبان باشه تا طالبان قبول کنن خواستهایی که از بیرون برای از یا دکتی میشن. همه سازماندهی شده با واسطه وضعیت منطقه است، بخاطر وضعیت افغانستان است، بخاطر مسئله افغانستان است. ببینین پاکستان اگر به این شکل ادامه بیافه، آیا غرب احساس مسئولیت در با رابطه با صدها سرگلوله اتمی در کشوری که در لیست سیاه و در لیست خاکستری تروریسم، مدافع تروریسم سازمان ملل متحد قرار داره، آیا جهان در این رابطه چی فکر میکنه؟ در این کشور کنترل بعداً وجود خواهد داشت که یا سرگلوله اتمی به دست تروریستان افته یا حاکم نشن؟ یا امرو وضع پاکستان بسیار ملتهب است، بسیار متشنج است. از یک طرف جنگجوهای طالب های پاکستانی، از یک طرف جنگجوهای بلوچ، آزادی خواهی بلوچ بسیار به شدت فعالیت های مسلحانه از جا جریان داره. وضع درونی سیاسی پاکستان طوری که پیشتر گفتم بسیار متشنج میشه و این امکان داره حتی از کنترل خارج شه.
بسیار زیاد تشکر، لطفا همراه ما باشین چاوش صاحب. سیدی صاحب، شما از جنجال های روان در داخل خود پاکستان گفتین، آقای چاوش هم به او اشاره داشت. این وضعیت، این جنجال ها چقدر توجه مقام های پاکستانی را از موضوع افغانستان دور خود نگه داشت؟ همیشه پاکستان متهم است به مداخله در امور افغانستان. این جنجال ها چقدر خود مقامات پاکستانی را سرگرم نگاه خواد کرد که دیگه کار یا دست نزنند در امور داخلی افغانستان به نظر شما؟
گفتهای جناب آقای چاوش خیلی دقیق است. اول بلوچایی که در بندر گوادر یا در کویته قرار دارند و از گذشته هم مخالف پاکستان بودند، سلام و معاملاتی که از امریکایی‌ها در افغانستان مونده بود، این بلوچا حال خیلی مسلط شدند و سلاح‌های پیشرفته‌ای دارند. مخصوصا مشکل بندر اقتصادی گوادر که مسئله چین مطرح است. همچنین حزبی PTT یا طالبان پاکستانی هم مسلح هستند که هر لحظه آماده این مقابله با حکومت پاکستان است. از طرف دیگه پشتون ها و بلوچ ها یا نوزت پختون ها هم در این منطقه فعال است، بر علاوه اطلاف و جنگجال های دیگه. اما اون چی که بر میگرده به طالب ها، بازی های جهانی را میخواهیم خدمت شما تشریح کنم. گاهی آدم میتونه که حقایق بگوی و گاهی میگه کمک باید حوصله کرد یا محتاط بود. من به یقین هستم که بعد از این دستای چی میگم؟ یعنی بدون اینکه نام بگیرم، دستای پشت پرده در سطح بین المللی وجود داره که طالبان گاهی با ایران باید جنگ کنن، گاهی با پاکستان جنگ کنن، گاهی با کشورهای آسیای میانه درگیر شوند و بالاخره نیروهای مخالف طالبان هم در داخل افغانستان تر و کله شور بتن و با طالبان درگیر باشن. بالاخره آهسته آهسته داعش پروازگیری کنه، نفسی براحت بکشه، افغانستان در یک عمق بحرانی دیگری دخیل شد. من به یه قیده هستم که دنیا میفهمه که طالب برای حکومت کردن ساخته نشده، برای دولت داری ساخته نشده، دنیا میفهمه که طالب برای جنگ ساخته شده. من بعد از این فکر میکنم که از طالب در جنگ استفاده میکنن، نه در حکومت داری و مدیریت.
بسیار زیاد تشکر سیدی صاحب. لطفا در بحث 25 دقیقه رادیو آزادی با ما باشین. ما از چاوش صاحب میخوایم پرسان کنم. چاوش صاحب، حکومت عمران خان در پاکستان به نحو از پالیسی های حکومت طالبان در افغانستان تلویحاً حمایت کرده بود، به خصوص در رابطه با مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان، و این در تضاد به خواستای جامعه جهانی بود. جامعه جهانی همواره از طالبان خواسته که حقوق زنان و دختران در افغانستان، حقوق بشری را به خصوص حقوق زنان و دختران را باید جدا مراعات کنند که به رسمیت شناخته شوند. حکومت جدید که تشکیل میشه در پاکستان یا صدر اعظم جدیدی که میآید، او چقدر پالیسیایش به گونه امنوا با خواستهای جامعه جهانی از طالبا خواد بود به نظرتان؟
خانم فرشی گرامی، شما دقیق گفتین. مسئله از این قرار است که در افغانستان باید یک دولت باثباتی به وجود نیایه، و از تعبیر پاکستانی ها و ایدولوگ های پاکستانی و از سازمان هایی که در گذشته در این مسائل نقش داشتن، به همی واسطه و کوشش میکنن در بسیار موارد تحریک طالبان دیسکریدیت بسازن، هم بین جامعه جهانی و هم بین مردم افغانستان. یکی از این مسائل موضوعی بس وعده کردن برای باز کردن مکاتب دخترانه به تحصیلات عالی و متوسط، و موضوع دیگه توهین و تحقیر تمام اونمو ارزش های ملی، از جمله بیرق ملی سرنگ افغانستان تو مورد توهین علنی انجام میدن، فیلم پوری میکنن، نشان میدن. به خاطر چی؟ به خاطری که از اینکه مردم متنفر شه، متنفر از هر نظامی که در افغانستان به وجود آمده و به وجود بیایه، این میت دستگاه کار میکنه که این نظام باز سقوط کنه، باز به جای از باز یک دگه بیایه، باز این میت بی‌نظمی ادامه داشته باشه. یعنی ثبات و استقرار در افغانستان هیچ وقتی باید حاکم نباشه تا منافع کشورهایی که در اینجا 20 سال جنگ کردن، سرمایه روان کردن، در اینجا مسلح ساختن، میلیاردها پول سلاسلای از اونا که حالی افسوس میخورن که سلاح ما اونجا بخیمانده، اینا رو به یک شکل یا باید بفروشین یا باید بکشین یا باید از بین ببرین. اینمی مسائل همه مثل زنجیر با هم ارتباط داره. چرا؟ چی وقتی گروپای بلوچ چی وقت فعال شد؟ تحریک طالبای پاکستان فعال شد. این بعد در همین زمان و وقتی فعال شد که سیاست های عمران خان در رابطه به اروپا وقت روشن‌تر شد. میخواست که تغییر جهت بده، میخواست تغییر کوچه بده، کسی برش اجازه نمیده. پاکستان به واسه ایجاد نشده که از خود استقلالیت داشته باشه و سیاست را از داخل برای خود تعیین کنه. این برای پاکستان هیچ وقت هیچ کس اجازه نمیده. یگانه کشور در جهان ما میبینین وجود داره که اردو دولت داره. در دیگر کشورها دولت ها اردو دارن، ولی در پاکستان اردو دولت داره. اینی سبب شده که هر زمانی که دولت به میل کدام کشور که در طول سالها کمک کرده و کمک میکنه نباشه، بزرگترین فرصت اردو یا کودتا میکنه یا شرایط میسر میسازه که او صدر اعظم باید استعفا بده یا از بین بره یا ترور شه. اینمی شرایط است. اینمی وضعیت فعلی در منطقه. تا یک زمانی که مسائل جنگ بین شرق و غرب، هنوز هم افغانستان قربانی از این هست و این در پلان قربانی های بعدی افغانستان و پاکستان تشکر. وجود داره. خلقا و مردم های از این وجود دارن در این پلان قربانی که باید تحمل کنن و این رو باید داشته با این باید وجود داره. همی فعلا همی لحظه که طالبان را هر چند که عمران خان لابیگری کرد نتانست که از طریق هیچ کشور به رسمیت بشناسه، یک که ایالات متحده امریکا علنی گفته که هر کشوری که طالبان رو به رسمیت بشناسه ما رو تحریم میکنه.
تشکر چاوش صاحب. سلامت باشین. من میخوایم از سیدی صاحب بپرسم، وقت برنامه کم هستم متاسفانه. سیدی صاحب، مشکلات را که شما میاد کردین و چاوش صاحب هم او را یاد کردن، بلوچای آزادی خواسته یا جنبش تحفظ پشتون هاست یا خود تحریک طالبای پاکستانی یا تی تی پی است، فکر میکنین که این مشکلات به نحو باز هم پاکستان حکومت جدیدش، صدر اعظم جدیدش به ای وا بداره که یا به خاطر رفع از این مشکلات به نحو یا خود نزدیکتر بسازن به طالبا، به طالبایی که در افغانستان حکومت میکنن؟
ببینید، حکم سری و آشکار علم سیاست حکم میکنه که حکومت های ائتلافی که یک حزبی نیستن، از اکثریت پارلمانی برخوردار نیستن، مانندی حکومتی که توسط شهباز شریف ساخته میشه، اینها زیادتر مشکلات داخلی دارن، در مشکلات داخلی خود گرفتار میشن، کمتر میتونن به سیاست های بیرونی برسن. حکومت های زیادتر به سیاست های بیرونی میرسن که اقتصاد خودکفا دارن، در پارلمان اکثریت مطلق دارن. این احزاب ائتلافی خیلی شکننده هست. برعلاوه که پاکستان مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی داره، مخالفینی هم داره، به شمولی همی عمران خان، به شمولی طالبان پاکستانی، بلوچا، پشتونا و غیره و غیره که دامنگیری از اینا است که جنگ ها دوام خواهد کرد. اما اونچه که بر میگرده پاکستان، تلاش هایی که تاست در روز، شما ببینین به طی 7 ماه یا 8 ماه حکومت طالبان، پاکستان اونچه که توان داشت به خلق داد ولی نتارست. حمید فیض روان کرد رئیس آیسای حکومت طالبان ساخت کابینه، 2 مرتبه شامومود قریشی به کابل سفر کرد، 2 مرتبه 3 مرتبه مشاور شورای امنیتشان صحبت کرد، 2 مرتبه دیگر رئیس آیسای سفر کرد، 2 مرتبه تایی 4 ماه کنفرانس کشورهای اسلامی را به خاطر طالبان دایر کرد، کنفرانس چین دایر کرد، کنفرانس ترکیه دایر کرد. ازی بیشتر به خانه پاکستان هم مخ نموند ولی چیزی نتانست. حال حکومت موجود که آمده میدانه، خوب شهباز شریف میدانه که عمران خان با سیاست هایی را که در قبال طالبان داشت، در منطقه داشت، باعث یزی شد که سبک دوشه. واضح بگویم، با سیاست های عمران خان زلمه خلیزاد عاجل آمد، با لوی درستیزی پاکستان ملاقات کرد، بعدا لوی درستیز حمایت خود از اوکراین اعلان کرد، بخالفش، در حالی که عمران خان حمایت خود از اوکراین اعلان نکرد. بعد عمران خان میفهمید که برفتنی هستم، من در دیگه نمیمانم. به او اساس دنیا متوجه پاکستان هست که چی بازی هایی کرده. حرف آخر بیه است که من فکر میکنم که با گذشت روز مردم افغانستان متاسفانه مردم افغانستان از نگاه اقتصادی و سیاسی بیشتر پریشان میشن، طالبان زیادتر منزوی میشن در سطح بین ملی و بین المللی، مشکلات دامنگیرشان بیشتر میشه و پاکستان نمیخواه، نمیتوانه، نمیرسه که بعد از این در قضاهای طالبان نقش کلیدی بازی کنه. یعنی خودش دست و پایش به رسیمان گیره، رسیمانی را که بافته بعد از این دست و پای خودش بسته خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر. بس 25 دقیقه امروز رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه شنیدید. میمانای بس امروز ما احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان بود و همچنان یحیی چاوش، کارشناس مسائل سیاسی را با خود داشتم. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارند. با رادیو آزادی بمانید.
میکند افسانه مرا، افسانه مرا در شهر شوره، میکند افسانه مرا، افسانه مرا یاران نصیحت این دل دیوانه مرا، دیوانه خانم سرزن.